خب سلام عرض می‌کنم و تشکر که اکثر دوستان تشریف آوردین برای کلاس جبرانی ما دیگه انشالله وصلش کنیم به زور با یه فاصله. خب عرض کنم که ما امروز میشه در واقع آخرین روزمون، چون هفته آینده رو گفتن که فقط برای کلاس جبرانیه و ما جبرانی رو داریم الان برگزار میکنیم و 14 جلسه فکر می‌کنم دیگه کفایت بکنه برای یک ترم از این جهت. یعنی سعی میکنم که همین جلسه الان و ساعت 2 دیگه بحثمون رو بتونیم نهایی بکنیم و روی همین دو تا متن در واقع که این ترم ایستادیم دیگه بحث رو به انتها میرسونیم. خب هر شبت که بحث کردیم درباره اینکه چه زمینه سازی هایدگر میکنه برای اینکه درباره اونتوتئولوژی و شکلگیری در واقع چارچوب و این ساختار هستی خداشناسی بتونه بحث بکنه و عرض کردیم که هایدگر اگر بخوایم کل بحثش رو تا اینجایی که داشتیم خلاصه بکنیم میتونیم اینطور بگیم که در واقع شکلگیری متافیزیک یا به تعبیر هایدگر قوام ذاتی متافیزیک به منزله هستی خداشناسی اینطور هست که ما وقتی که به وجود به عنوان موضوع تفکر می اندیشیم، اندیشه به وجود در واقع وجود رو به منزله بنیاد به ما نشون میده و اندیشه در واقع در پی به اصطلاح بگیم بنیادگذاری موجودات هست. وقتی که درباره وجود می اندیشه و اندیشیدن به وجود به مثابه بنیاد در واقع وجود رو به منزله و به شیوه و به مثابه در واقع بنیاد یا لوگوس یا راتیو یا عقل به ما نشون میده. یعنی ما وقتی که داریم به موجودات به صرف این که هستند میاندیشیم، یعنی موجودات رو داریم از پرتو وحدت یابیشون در بنیادی که وحدت اینها رو بنیاد میگذاره داریم مینگریم و داریم بهشون میاندیشیم و این نگاه در واقع بنیاد گذارانه نسبت به موجودات، یعنی اندیشیدن به وجود به مثابه بنیاد، وجود رو یا این در واقع بگیم عقل رو به منزله بنیاد همچون بنیاد نخستین یا در واقع وحدت بخش نخستین برای ما آشکار میکنه و این وحدت بخش نخستین در مقام پدید آورنده موجودات دیده میشه. پدید آورندهی که به این معنی در واقع علت یا بنیاد به منزله علت و بنیاد به منزله عقل و تبیین کننده نخستین موجوداته. یعنی ما یک تقارنی داریم بین وحدت بخش و علت پدید آورنده است برای موجودات و این بنیاد وحدت بخش پدید آورنده همزمان در موقع عقل هست در مقام وحدت بخشی به حیث معقول موجودات که وجودشون هست و از این جهت همزمان تبیین کننده موجودات هم هست و این در واقع بگیم این موجودی که آهده بنیاد واحد وحدت بخش پدید آورنده و تعیین کننده تمامیت موجودات همان سوان جمع زدیم به یه تعبیر این بنیاد واحد بخش وحدت بخش پدید آورنده و تعیین کننده موجودات این چیه؟ این چیزیه که هایدگر بهش میگه ملأ وجود یا به تعبیری همون وجود مطلق که در دل خودش تبیین کننده و بنیادگذارنده مطلق وجوده و این تعبیری که در فلسفه اسکولاستیک قرون وسطا پیدا کرد و در فلسفه عصر جدید هم تعبیر به کار رفت این همون چیزیه که دیگه دیگه بهش گفتن علت نخستین کاوزا پریما یا به تعبیر دیگر لاتینی بهش گفته شد کاوزا سوی علت نخستین یا علت خود در واقع علتی هست که فراتر از اون دیگه علتی نمیتونه تصور بشه چون بنیاد نهاییه در مقام بنیاد نهایی یا برترین موجود یا در واقع عقل مطلق که این بنیادگذاره تمامیت موجودات و به این ترتیب در واقع به تعبیر هایدگر خدا وارد قوام ذاتی متافیزیک میشه و نام متافیزیکی خدا میشه همین علت نخستین یا علت خود. پس به تعبیر هایدگر گفتیم که مفهوم متافیزیکی خدا اقتضای ذات متافیزیک است و به تعبیری که خودش در متن آورده میگه متافیزیک باید به سوی خداوند بیاندیشد چون موضوع تفکر وجود است و وجود به انواع مختلف به مثابه بنیاد خودش رو آشکار کرده یا ذات پیدا کرده برای اندیشه متافیزیکی. خب حالا وقتی میگیم به مثابه بنیاد و این انواع مختلف فهم بنیاد در واقع در دل خودش اون چیزی رو نشون میده که هایدگر بهش میگه گشیک، تعبیر آلمانی رو داره، این که این بنیاد چگونه فهمیده بشه که هایدگر میگه بنیاد به مثابه درست تفسیر شده مثلا چه اسمایی رو میاره اینو خودش بگم به مثابه موضوع به معنای در واقع کوکیمنون ارسطویی و به مثابه جوهر و جوهریت و در نهایت به منظره سوژه و سوبژکتیویته. این انواع مختلف در واقع فهم و تفسیر و تبیین بنیاد اینها در دل خودشون یک تحول درونی و یک سیر درونی رو در شیوه در واقع قوام ذاتی پیدا کردن متافیزیک نشون میدن که این تحول درونی و این سیر رو هایدگر تعبیر کرده شده به نام گشیک
ترجمه کردم به تقدیر و این بحثایی که در هایدگر متأثر آدم نمیفهمه که این داره چی میگه، داره شعر میسرایه یا داره حرف اضافی زده. خلاصه این تقدیر وجود یا تقدیر هستی که هایدگر میگه معناش در واقع یک تقدیرگرایی و بحثای از این دست نیست، بلکه معناش اینه که این فهم و تفسیر وجود در تاریخ متافیزیک به منزله بنیاد زیر چه مفاهیم بنیادینی دیده شده و این مفاهیم بنیادین در درون خودشون چه سیری کردن و چه سیر تحول درونی داشته که هرگاه به نحوی معنای وجود به منزله بنیاد رو برای ما زیر مفهوم بنیادینی در واقع بوری که آشکار کرده، یا به تعبیر هایدگر وجود خودش رو چگونه ارسال کرده در انواع مختلف فهم بنیاد. این کلمه گشیک از واژه شیکن آلمانی میاد، شیکن یعنی فرستادن یا ارسال کردن، یه که وجود خودش رو گویی که میفرسته و ارسال میکنه در این انواع مختلف فهمش به منزله بنیاد، و این تحول درونی هست که نشون میده که ما وقتی که به وجود به منزله امر در واقع کلی یا به تعبیری کلی ترین یا عام ترین اگر دقیقاً بگیم داریم میاندیشیم، این کلی ترین و عام ترین در واقع یک کلی انتزاعی و طوری که حاصل در واقع فعالیت انتزاع ما باشه از مصادیق نیست. این در واقع با به تعبیر هایدگر با جنرالایز کردن به دست نمیاد با فعالیت انتزاع کلی سازی، بلکه این کلی ترین و عام ترین مفهوم در درون خودش یک قنایی از تحول درونی مفاهیم بنیادین فلسفی رو در بر داره که این در درون خودش داره یک سیری رو نشون میده و این تحولی نشون میده که این سیر رو هایدگر بهش میگه که شیک، چیزی که در واقع ارسال شده یا فرستاده شده برای فهم وجود به منزله بنیاد. ارسال شده یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود خودش رو چگونه آشکار کرده در افق فهم متافیزیکی، یا فهم متافیزیکی وقتی وجود رو داره به منزله بنیاد میاندیشه بنیاد رو چگونه تفسیر کرده، زیر چه تفسیرهایی بنیاد در واقع به فهم در اومده، و این تفسیرها تفسیرهای علی‌السبعیه و در عرض هم نیستن، بلکه اینا در طول همند که با یک ضرورت درونی به یکدیگر دارن منتقل میشن. حالا این ضرورت درونی چیه؟ هایدگر میگه ضرورت درونی در واقع امکانهای مختلف متافیزیکن. وقتی که میگه امکانن به این معنی که این یک قانون ضروری دیالکتیکی مثل تعبیر هگل از تاریخ فلسفه در درون خودش نداره، یعنی به یه معنی هم با یک پیوند ضروری درونی پیش رفته، هم ضرورت به معنی یک قانون ذاتی تخطی ناپذیر نیست که ما قانونش رو در میاریم بگیم به ضرور تاریخ بشر به اینجا رسید و ادامهش هم این خواهد بود. چرا؟ چون ذات این برمنهای فهم در واقع آزاد انسان از امکانهای فهم و تفسیر وجودش و عقلش و خودش و نحوه بنیانگذاری جهان، یعنی یک موقعیت در واقع پیچیده و بینابینی داره، نه یک موقعیت کاملا اتفاقی و علی‌السبعیه است که در عرض هم باشه، بلکه در طول هم و یک سیر رو داره نشون میده که سیر در واقع تاریخ بشر بوده به این معنی، و هم این سیر تاریخ بشر یک قانونمندی منطقی ضروری ذاتی تخطی ناپذیر و محتوم رو نشون نمیده، بلکه در واقع سیر به تعبیری سیر ضروری امکانهای فکری آزاد انسان بوده. چطور میشه تفسیرش کرد؟ و هایدگر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که حالا من بعد از اینها میخوام یه جایگزین بعدی بیارم، بگم تو یه جایی میگم یا من میخوام یه قطاری درست کنم مفاهیم بنیادی رو بچینم، میگم حالا بعدش هم هایدگر رو بعد بعد از اینها بود زمان، مثلا زمانبندی یا تاریخ‌بندی، بلکه ما میخوایم یه از کل این ساختار بپرسیم و از اون چیزی که خواستگاه ذات این ساختار رو داره نشون میده، و مهمتر از همه این که در مقابل تلقی هگل میخوایم نشون بدیم که این سیر یک سیر پیشرفت و یک سیر در واقع محتوم پیشرفت و توالی نبوده، بلکه سیری بوده که در درون خودش یک پسرفتی رو داره نشون میده. تعبیر پسرفت رو هایدگر در مقابل تعالی نشون میده، شاید به تعبیر دقیق‌تر بگیم، میگه چیزی که متافیزیک به دنبالش بود این رو در بحث آخر بیت قرار بکنیم، حالا بعدی تو مطالعه خودت ما میذاریم، میگه چیزی که متافیزیک به دنبالش بود این تعالی یا فراروی بود. از چی؟ از موجودات و کثرت موجودات به وحدت موجودات، به موجود در کل، و تعالی بود و فراروی بود از در واقع تشدد و کثرت موجودات به بنیادش و بنیاد پدید آورندهش. یعنی تعالی رو چه به معنی تئولوژیک بفهمیم که ما رو به سمت خداوند میبره موجود مطلق، و چه به معنی اونتولوژیکش بفهمیم که ما رو به سمت مفهوم عام وجود یعنی مطلق وجود میبره، در هر صورت قرار بود که متافیزیک ما رو به سمت یک حقیقت بنیادگذار واحد فراگیر پیش ببره. و اتفاقی که در فهم ما از بنیاد افتاد و بنیاد چنین دیده شد و چنین فهم شد، ما در عمل مسیرمون تبدیل شد به تعبیر هایدگر به مسیر تعبیری که تو اون نامه به اکس یونگر در باب پرسش وجود توی اون مطلب این به کار میبره. یه ترسندنس تبدیل شد به رسندنس به آلمانی. رسندنس رو ترجمه میکنن، این رو با آلمانی ترجمه میکنه به می‌باشتی، و رسندنس رو ترجمه میکنه به روکشتی. یعنی این اگه روک یعنی بک می‌باشتی، یکی به سمت بالا داره میره، روکشتی به سمت پایین داره برمیگرده. و می‌تونیم این رو در مقابلش با کلمات سنتی خودمون ترجمه کنیم به تدانی، اگر اون تعالیه این تدانیه، یا اگر اون فراروییه اینو بگیم حسرویه یا فروروییه به اصطلاحی حسروی بگیم. با حالا سگرس اگر اشتباه نشد، منظور چیه؟ منظور اینه که ما در سیر اندیشه فلسفی وقتی که وجود رو ذیل در واقع بنیادگذاری عقل به مسابه بنیاد دیدیم، به نقطه این رسید که این عقل با در واقع وضع اراده خود انسان یکی دانسته میشه، و این موضعی که ما در فلسفه نیچه باش مواجهیم، و اون چیزی که قرار بود ما رو به فراتر از خود رو ببره در نسبت با یک افق حقیقتی به منظره قاعده ضروری عام موجودات صفات نشون بده، اون میشه یک عنصر در واقع ارادی که به دست خود ما ما داریم اون رو برای موجودات نرز بکنیم. و ما در واقع به جایی که بخواییم فراتر داریم رو به سوی ظهور حقیقتی در میگردیم اون رو خودمون، و در واقع با حقیقت به منظره برساخت خودمون داریم مواجه میشیم. این اون چیزیه که هایدگر در واقع نقطه نهایی و بحرانی سیر درونی یا این کشی که متافیزیک میبینه، تعبیر متافیزیک میبینه. حالا اینکه این مراحلش چگونه در هم تنیده میشه و چگونه چنین سیری پیدا میکنه تا میرسه به اندیشه نیچه، این رو باید به تفصیل دنبال کرد. ولی این نقشه راه کلی و چیزی که در ذهن هایدگر هست در هایدگر متأخر، هایدگر متقدم، هنوز اندیشهش این مقدار بازتر، یعنی در هر جای سنت دنبال یک امکان دیگری میگرده. در اندیشهش از بعد از تفسیر نیچه‌اش یه شمای کلی از این سیر وجود از در واقع فوسیلیست ها اراده با قدرت نیچه این رو تصویر میکنه و همه رو زیر این بحران صورتبندی میکنه، و این میشه مسیر در واقع کلی بحثش و مسیری که ما در واقع از تفسیر وجود موجودات به منزله عقل مطلق یا خداوند شروع میکنیم، و در نهایت هم به تفسیر وجود موجودات به منزله در واقع اراده وضع کننده خودمون میرسیم. و متافیزیک به تعبیر نیچه واژگون میشه و معکوس میشه، یعنی تعبیر رسندنسی که هایدگر به کار میبره تدانی در واقع تعبیری هست برای اون چیزی که نیچه به کار میبره به معنی واژگون کردن افلاطون. و
معکوس کردن ارزش ها و اینکه اون بالاترین امر و برترین ارزش، آگاتون افلاطونی اون خیر یا امر الوهی که بنیادگذار وجوده، اون تبدیل میشه به پایین ترین امر، یعنی چیزی که من خودم برساختم برای در واقع اراده و قدرت خودم. و هستی خداشناسی در خدا مرده است نیچه در واقع به تمامیت و نهایتش میرسه به نظر هایدگر. و مسئله اینه که ما از این سیر و از این دگرگونی و تحول درونی باید پرسش بکنیم که این چه اتفاقیه و این چه سیریه که این گونه تحول پیدا کرده و این گونه دیده شده، و آیا این در دل خودش یک ضرورتی داشته یا اصلا یک پارچگی داشته یا نه این همجوری اتفاقی رخ داده که ما رسیدیم به موضع در واقع خدا مرده است نیچه. اینو در پرانتز بگم، خیلی ذهنتون رو دور کنم از بحث. من اینجوری شنیدم، حالا استناد تاریخیش و دقیقش رو باید برید در بیارید، ولی یکی از اساتید اینجا در دهه 60 و 70 سر کلاسش بنده خدا داشته مثل که همین مطالب رو میگفته، گفته نیچه گفته خدا مرده است، رفته اینو گزارش دادن به دانشگاه و حراست و مقامات و اینا اخراج شده عضو هیئت علمی سر اینکه سر کلاس چرا گفتی خدا مرده است و توهین به مقدسات کردی و فلان رو چیز غریبیه. حالا اون بنده خدا هم یکی از خداپرست‌ترین استادای فلسفه است. اینو ببینم حالا بعد رفت استادشو پیدا کرد. ببین کی اون گه دکتر شهرام فازوکی، آره ایشون بعد از اون دیگه دانشگاه تهران نیومد، دیگه رفت جهان یک فلسفه اونجا چیز شد. اون که بنده خدا حالا دیگه ما هم چنین گشیکی داشتیم در چند دهه، سیر ما رو به اینجا رسوند. خب عرض شود که آدم امیدوار میشه نسبت به آینده تحولاتو که میبینیم. خب خب پس پرسش اصلی حالا این میشه که کل این ساختار و این چارچوب، این رو چگونه باید فهمید؟ یعنی هایدگر اینجا میخواد اون متد و روش خودش رو که میگه یک گامی به عقب و گامی به یک خواستگاه بنیادین تر هست و پرسش از یک نااندیشیده هست، میخواد این رو به جریان بندازه. و چی میگه؟ میگه در اینجا چه چیزی نااندیشیده باقی مونده؟ دوباره یک تعلق متقابله، مثل اون بحث مقاله اول. تعلق متقابل بین چی؟ بین امر اونتولوژیک و امر تئولوژیک. یعنی اینکه چه پیوندی هست و بر مبنای چه وحدت بنیادینی در واقع ما این عقل به منزله خداوند یا وجود مطلق رو و وجود به منزله موجود در کل یا مطلق وجود رو با یکدیگر اینگونه در دل هم قرار دادیم. یعنی اون نقطه پیوند و اون وحدتی که دوباره یک تعلق متقابل داره ایجاد میکنه، مثل مقاله اول، بین عقل و وجود، بین نوعین و عینای، در اینجا اینطور طرح میشه که نوعین به منزله عقلی که واحد وحدت بخش و ملأ وجوده یعنی خداست، و عینایی که مطلق وجوده و مفهوم عام و کلیه، این پیوند بین این دو و رابطه متقابل بین این دو بر خواستگاه چه وحدتی استوار شده و سوار شده که اینگونه متافیزیک قوام پیدا میکنه. و دوباره پرسش میشه از یک نقطه آغازین‌تر و نخستین‌تر و در واقع خواستگاه مانند یا خواستگاهی که یک تعلق متقابل رو شکل داده. تعلق متقابل چیه؟ بین خدا و وجود در اینجا، بین تئوس و اونتوس، بین ملأ وجود و خلأ وجود، بین برترین موجود و موجود در کل، تعابیر مختلفی که براش هست. و همه اینها دوباره تعابیر برای چیه؟ دوباره تعابیر بین برای عقل و وجوده. یعنی چجوری این دو مقاله به هم پیوسته است و یه مسئله رو داره دنبال میکنه، که ما دوباره اینجا باید همون پرسش قبلی رو به جریان بندازیم و دوباره هم به همون نقطه میخواد هایدگر برسه، مثلا اونجا ذیل مفهوم همانی و این همانی، اینجا ذیل مفهوم تمایز، یعنی به ظاهر کاملا در مقابل هم. ولی بحث اصلیش دوباره همینه که ما چگونه وقتی داریم از هستی شناسی سخن میگیم، از وجود ذیل در واقع خداوند و از خدا ذیل وجود داریم سخن میگیم، این پیوند و این رابطه متقابل بر مبنای چه تعلق متقابل یا وحدت آغازینی باید فهمیده بشه. به تعبیر دیگه پرسش از چیه؟ پرسش از خود بنیاده. یعنی چرا اساساً و چگونه است اساساً که وجود به منزله بنیاد دیده میشه، که حالا این بنیاد تعبیر میشه به عقل و تعبیر میشه به خدا، تعبیر میشه به برترین موجود. و این لوگوس و بنیاد رو ما چگونه داریم به دست میاریم و در اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ چه به تعبیر هایدگر میگه که نااندیشیده ما این رویداد تمایزیه که این تمایزیافتگان رو یا این متمایزین رو در واقع داره به هم متصل میکنه و داره اینها رو با یکدیگر در پیوند قرار میده و اینها رو به هم وصل میکنه. مسئله اصلی رو میاد در اینجا متمرکز میکنه. پس در واقع پرسش از بنیاد وحدت یا از خواستگاهی که هایدگر میپرسه، پرسش در وهله اول از وحدت بین هستی شناسی از یک سو و خداشناسی از سوی دیگره. و این به تعبیری که من عرض میکنم، این دوباره عبارت اخرای همون پیوند و وحدت بین عقل و وجوده. به این معنی خداوند در مقام عقل، به تعبیری که هایدگر در متن آورده، میگه چطور میشه که ما وقتی که میگه داس ساین دال سوش سیمکانسن، یعنی موجود به ما و موجود در کل یا این مطلق وجود رو وقتی در نظر میگیریم، میگه این عین میت، یعنی در یک یکسانی، در یک پیوند، در یک همانی با چی؟ میگه داستان داستانش هستیم هکستر، یعنی موجود به ماهو و موجود در برترین رتبه وجود، در برترین امر اون لدستر و واپسین امر. یعنی این واپسین اینجا با نخستین معنی شکیه دیگه. چجور میشه که ما وقتی میگیم به موجود، به ماهو و موجود داریم میاندیشیم، این قید در واقع
به ما و موجود میاندیشیم.
این قیدی که قید در واقع اطلاقه دیگه، پارادوکس خودش قیدیه که داره اطلاق ایجاد میکنه.
این اطلاق رو
که موجود نه از آن جهت که موجود متعین است، موجودات مقیده، بلکه موجود از آن جهت که مطلق موجوده، این قید اطلاق رو ما چگونه میفهمیم؟ میگه همزمان به دو معنا میفهمیم. یعنی به ما و موجود به دو شیوه تفسیر میشه. این به ما و در تفسیر اول به منزله در واقع در کل، به منزله عام‌ترین یا فراگیرترین و در تفسیر دوم میگه برترین داره دیده میشه. این پیوند و این رابطه متقابل رو ما چجوری باید بفهمیم؟ یعنی چگونه شده که اطلاق در معنای فلسفیش همزمان خودش رو در این دو نشون داده و این دو در یک پیوند و رابطه متقابل با یکدیگر هستند؟ و این پیوستگی رو ما چگونه باید بفهم در بیاریم؟
یعنی به تعبیری
دوباره اگر بخوایم بگیم، این
یه تکرار میشه، یا گفتم از باز بنویسم که این میشه وجود مطلق و این میشه مطلق وجود، یا به تعبیر باز ملای وجود خلای وجود.
دیگه خلای وجود بخونید دیگه، جا نشده. خب پس ما یک وحدتی داریم که این وحدت به تعبیر هایدگر خودش رو در یک رابطه متقابل نشون میده. حالا این رابطه یا تعلق متقابل و پیوند متقابل در متافیزیک چگونه فهمیده شده؟ به منزله یک بنیادگذاری متقابل فهمیده شده. تاکید هایدگر اینه که این پیوند در واقع پیوند یک رابطه بنیادگذارانه است.
یک بنیادگذاری متقابل بین این دو در کاره. یعنی چی؟ یعنی به تعبیری که هایدگر داره میگه مطلق وجود، مطلق وجود من میگم،
به تعبیری که من دارم، یعنی هایدگر اینطور میگه، میشه اینجوری گفت مطلق وجود به نحو خاص خودش داره وجود مطلق رو بنیادگذاری میکنه و وجود مطلق هم به نحو متقابل باز به نحو خاص خودش داره مطلق وجود رو بنیادگذاری میکنه. حالا باید ببینیم این بنیادگذاری ها به نحو خاص خودش از هر دو سو به چه معنی فهمیده میشه و چه تمایزی بین این دو نوع بنیادگذاری هست. و بله بله، حالا بهش میرسیم کم کم، ولی مسئله اینه که این در واقع عقل که عقل انسان باشه در تاریخ متافیزیک عملا قائم مقام عقل الهی شده و در تاریخ متافیزیک وقتی عقل گفته میشه و پیوند عقل و وجود و تفسیر نهایی هگل رو دیدیم از این همانی این دوتا، این عقل در واقع در مقام همون نوسه، همون گایسته یا روحه، یعنی همون عقلیه که در قرون وسطا عقل الهی بود و همون در واقع نوسیه که در فلسفه نوافلاطونی این صادر اول و تمامیت وجود بود. یعنی عقل در کل سنت متافیزیک در واقع یک مرجعیت و یک بنیاده که در فلسفه مدرن این مرجعیت از آن عقل خاص انسانی میشه، ولی همون جمع که عقل میگیم یا انسان میگیم، انسان در فلسفه ما قبل مدرن عقلش از این جهت عقلی که در پیوند با در واقع به تعبیر فلسفه اسلامی یک عقل فعاله یا به تعبیر هراکلیتوسیش بگیم، عقل انسان از این جهت عقلی که هومولوگ با اون لوگوسی که در واقع خود وجوده و وحدت و بنیاد وجوده، یعنی انسان و عقل هم و اون در واقع نوع اینی که پارمنیدس میگه، اون از همون فلسفه قدیم وقتی که به نوس میاندیشیدن، نوس رو فقط این عقل متناهی انسان نمیدن، یا عقل متناهی انسان از اون جهت عقل بود که یک فراروی و پیوندی داشت، یعنی در اون رتبه‌ای که عقل فعاله و در رتبه‌ای که میتونه معقولیت وجود رو بفهمه، این در اتصال و در پیوند با اون عقل کل و عقل حاکم. و در فلسفه مدرن این پیوند اول قطع میشه و بعد با هگل در واقع به تعبیری فراگیر حتی اون عقل الهی هم میشه، یعنی اون رو گایس در واقع در مقام تمامیت پیدا کردن عقلانیت بشر در تاریخ و اطلاق یافتنش که به تعبیر هگل پیشرفت در خودآگاهی از آزادیه، یعنی این اطلاق یافتن عقل به منزله فراگیر کل و تمامیت، این عملا قائم مقام عقل الهیه، نه قائم مقام، بلکه هگل میگه این تازه تفسیر اون چیزیه که در سنت فلسفی بهش گفته شده گایست، نوس، روح، عقل، عقل الهی، یعنی خدا هم اگر عقل باشه در اینجا خودش رو به منزله عقل داره احراز میکنه و این سیر ضروری رو باید داشته باشه و اگر نداشته باشه در واقع به تفسیر فلسفی در نمیاد به تعبیر هگل. یعنی ببین مثلا هگل وقتی که چیز رو تفسیر میکنه، فلسفه نوافلاطونی رو تفسیر میکنه، میگه که اینها به اصل نوس به عنوان تمامیت وجود دست پیدا کرده بودن، منتها مسئله شو اینه که وقتی این رو میخوان در نسبت با یک تعالی مطرح بکنن، اونجا دیگه ضابطه مفهومی و ضروری فلسفی رو میذارن کنار، اونجا بیانشون بیان تمثیلی میشه که این چیه، یه پرتوی از اونه، یه تجلی از اونه، یک ظهوریه، نمیدونم این تمثیل خورشیده، اون تلالوشه، فلان فلان. و هگل میگه که به بیان در واقع شاعرانه و اسطوره‌ای و تمثیلی و آنالوژیک برمیگردن و اگر بخوان واقعا به ضرورت عقلانی دیالکتیکی تبیین بکنن، به این نقطه میرسن که این عقل همون عقل بشریه، منتها در مقام اطلاق تاریخیش، یعنی این یه پیوند درونی از این جهت داره در درون خود، یعنی این انهای مختلف تفسیر بنیاد که از لوگوس سید کنه تا سوبژکتیویته تا اراده به قدرت، یه پیوستگی در درون خودش داره. از این جهت این دوتا پرسش یکیه، یعنی عقل و وجود و خدا و هستی در واقع در یک رتبه باید دیده بشه و در تناظر با هم به این معنی، یعنی خدا و هستی و خصلت اونتوتئولوژیک متافیزیک در فلسفه مدرن هم حاکم هست، منتها به چه معنی؟ به معنی در واقع سوبژکتیویته انسانی که ما در مقام بنیادگذار عقلانیت وجود هستیم. خب پس هایدگر میگه که ما از این دو نوع بنیادگذاری و بنیادگذاری متقابل باید پرسش بکنیم و میگه این بنیادگذاری متقابل و وحدتی که در این تعلق متقابل و بنیادگذاری متقابل هست، این همون چیزیه که قوام ذات متافیزیکه. و میگه قوام ذات متافیزیک، این تعبیر ویزنس ففاسونگ در آلمانی داره، یعنی همین ساختار یا قوام ذاتی، میگه در همین وحدت قرار داره و عبارت از همین وحدته. چه وحدتی؟ میگه وحدت موجود به ماهو و موجود در کل و در برترین موجود. این وحی که داره وحدت اینا نشون میده، میگه این در واقع قوام ذاتی متافیزیک. خب حالا پرسش اینه که چه تمایزی بین این دوتا بنیادگذاری هست؟ پاسخ هایدگر اینه که این همون نااندیشیده است و همون چیزیه که باید ازش پرسید که این بنیادگذاری رو ما چگونه باید بفهمیم. و پاسخ چیه؟ در یک کلمه عنوان دیفرنس، تمایزه. یعنی دیفرنس عنوان و مفهومیه که میخواد این مسئله رو برای ما باز بکنه و روشن بکنه. خب از اینجا در متن بحث از خود همین دیفرنس و تمایز شروع میشه. دیفرنس رو باید چگونه متوجه بشیم؟ هایدگر میگه باید برگردیم به خود موضوع تفکر که وجود هست. ما وقتی میگیم وجود، وجود رو چگونه میفهمیم؟ میگه در یک ترکیب اضافی میفهمیم، در یک گنیتیف یعنی مضاف مضاف الیه میفهمیم. میگیم چی؟ میگیم وجود موجود. این وجود موجود و ترکیب اضافی رو ما اگر نگاه بکنیم، این مضاف و مضاف الیه رو میتونیم معکوس هم بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی موجود رو بخوایم بفهمیم، بگیم موجود وجود. یعنی چی؟ یعنی وجود رو وقتی ما میخوایم بفهمیم در تعلقش به موجود میفهمیم. وجود چیه؟ وجود، وجود موجوده. وجود چیزیه که به موجود تعلق داره. موجود رو بخوایم بفهمیم، موجود رو هم در تعلقش به وجود میفهمیم. یعنی چی؟ موجود رو میگیم آنچه هست و موجود از حیث تعلقش به وجود موجوده، وجود از حیث تعلقش به موجود وجوده. درست گفتم؟ بس مشخص هستی که یک ترکیب مضاف مضاف الیه که میشه اینو معکوس کرد. به تعبیری که هایدگر داره میگه گنیتیومون، تعبیر لاتینی میاره دیدید، میگه گنیتیووس سوبیکت اوبیکتیووس و گنیتیووس سوبیکتیووس. این تعبیر رو در متن دیدید متن رو خوندید بالاخره؟ این تعبیر های دیگه خیلی دوست داره، یعنی داره با این ترکیب مضاف مضاف الیه که ابجکتیو و سوبجکتیو میشه بازی میکنه. مثلا خود پرسش وجود، پرسش وجود میگه اگه به صورت گنیتیو و ابجکتیو فهمیده بشه، یعنی پرسش از وجود، وجود ابژه است برای پرسش، موضوع پرسشه. ولی میگه همزمان سوبجکتیووس هم فهمیده بشه، پرسش وجود یعنی پرسشی که وجود داره میپرسه، وجود فاعل میشه از اینجا. حالا این کاری که هایدگر میکنه در اینجا میگه ترکیب در واقع وجود موجود، این وجود موجود، این کسر اضافه و این ساختار مضاف الیه، مضاف مضاف الیه میتونه دو طرفه دیده بشه، یعنی موجود هم مفعول ما باشه هم فاعل ما باشه. یعنی از اون طرف ما میتونیم بگیم موجود وجود. منظور چیه؟ منظور اینه که وجود از حیث تعلقش به وجود فهمیده میشه، موجود از حیث تعلقش به وجود فهمیده میشه. و این رابطه گنیتیف، رابطه اضافه بین این دوتا در واقع داره یک رابطه متقابل رو در دل خودش نشون میده.
حالا کم کم پیش ببینیم چی میخواد بگه. پس ما یک اضافه‌ای داریم که همزمان دو طرفه است، تعلق وجود به موجود و تعلق موجود به وجود. در این ترکیب، در این ترکیب اضافی از هر طرف که بخونیمش، هایدگر میگه که بحث بر سر یک تمایزه. تمایز بین چی؟ تمایز بین خود وجود و موجود. این اون چیزی که هایدگر بهش میگه اونتولوژیکال دیفرنس یا اونتولوژیکال دیفرنس، تمایز هستی شناختی،
تمایز چیه؟ تمایز وجود از موجوده. تعبیری که داره در درس گفتار متقدمش، اولین جایی که اون انتولوژی دیفرنس رو مطرح کرده، درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسیه، اونجا میگه تمایز هستی شناختی در یک جمله خیلی ساده اینه که وجود موجود نیست. خب این وجود موجود نیست رو به چه معنی میفهمیم؟ وقتی ما میگیم وجود، میفهمیم که وجود رو داریم متمایز از موجود میفهمیم، و وقتی میگیم موجود، موجود رو داریم متمایز از وجود میفهمیم. و به این دلیله و بر مبنای این تمایزه که ما میگیم وجود موجود. اگر این تمایز رو نمیفهمیدیم، از این ترکیب نمیتونستیم استفاده بکنیم. خب هایدگر میگه این تمایز در واقع آغازینه و مقدمه و مقدمترین امر، به تعبیری. به چه معنا؟ به چه تعبیری؟ به این معنی که شرط هر گونه اندیشیدن و سخن گفتن درباره موجوده و درباره وجود. و ما اگر این تمایز رو همواره از پیش، یعنی به نحو پیشینی، نمی داشتیم، اساسا نمیتونستیم نه درباره وجود سخن بگیم و اندیشه و تصور داشته باشیم، نه درباره موجود. و اینکه ما هر دوی اینها رو در واقع از دل این تمایز نسبت به یکدیگر داریم میفهمیم. و این تمایز در واقع به معنای تمایز هستی شناختی، تمایز اونتولوژیک، یک تقدمی داره. یک تقدم یعنی تقدم به نحو مطلق داره بر خود وجود و بر موجود. یعنی به تعبیری که هایدگر داره میگه که این تمایز به عنوان روی دادن این تمایز تقدم داره بر تمایز یافتگان یا بر این متمایزین وجود و موجود. اگر تمایز به معنی این رویداد، رویداد نخستین در کار نباشه، این تمایز یافتگان هم در کار نیستند. ببینید شبیه مفهوم رویداد که ذیل همانی مطرح میشد و این همانی، اینجا ذیل مفهوم تمایز داره مطرح میشه، مفهوم رویداد. حالا چرا این رویداده؟ چرا میگیم آغازینه؟ بحث میکنه درش در متن، میگه که این تمایز رو اگر ما به خودی خود لحاظ بکنیم، یعنی بیایم متمرکز بشیم به خود این رابطه تمایز و بخوایم این رو به فهم در بیاریم، میگه اولین مشکل اینه که ما این رو میبریم ذیل نحوه در واقع تصور کردن متافیزیکی. و شیوه تصور کردن متافیزیکی عملا باعث عدم فهم و سوء فهم تمایز میشه. برای همین میگه بحث از این تمایز عملا ما رو از چارچوب شیوه اندیشه متافیزیکی فراتر میبره. به کجا؟ نه به ورای متافیزیک، به درون ذات متافیزیک، به خواستگاهش و اون چیزی که در واقع ذات متافیزیک رو شکل داده. چطور چنین ادعایی میکنه؟ میگه ما اگر تمایز رو بخوایم به شیوه رایج بفهمیم، یا به تعبیر هایدگر بخوایم تصورش کنیم، بخوایم یه ریپرزنتیشن ازش داشته باشیم، مثل همانی که نمیتونستیم این کارو باهاش بکنیم، تمایز هم همین اتفاقه. میگه اگر بخوایم این رو در واقع بیاریم ذیل تصور و یک مفهوم متافیزیکی برای این دیفرنس داشته باشیم، اولین چیزی که میگیم این یه ریلیشنه، یه ریلاسیونه به آلمانی، یک نسبته، نسبت و اضافه. و میگه همین که ما این رو بگیم اولا گمراه شدیم و این سوء فهمه. یعنی همین که بگیم دیفرنس یک در واقع ریلیشنه، اینجا ما از فهم دیفرنس در واقع دور افتادیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما ریلیشن یا نسبت یا اضافه رو به شیوهی بهش میاندیشیم و تصور میکنیم که همون بس که قبلا داشتیم در مقاله اول، که دو طرف اضافه گویی مستقلن و از پیش در کارن، هستن، و حالا چیزی به اینا ملحق میشه یا چیزی اینها رو به هم میپیونده. یعنی ما وقتی میگیم رابطه و وقتی میگیم اضافه و نسبت، رابطه و اضافه و ریلیشن رو اینطور میفهمیم که وجود هست، موجودم هست، حالا یک نسبتی میاد اینا رو به هم وصل میکنه، که این نسبت وصل اینجا یک تمایزه، یه چیزی میاد اینها رو در تمایزشون اصلا نشون میده. و تأکید اصلی اینه که این رابطه و این تمایز هیچ چیزی نیست که به تصور در واقع پیشینه ما از وجود و موجود بخواد ملحق بشه، بخواد افزوده بشه. تعبیری در آلمانی داره میگه این سوتات نیست، چیزی نیست که اضافه شده باشه، ملحق شده باشه. و این درست مثل همون رابطه در واقع عقل و وجوده که در بحث قبل داشتیم، که اینجوری نیست که ما یه نوع این داشته باشیم، یه اینای داشته باشیم، حالا بگیم رابطه اینها چگونه ممکنه. و پس تمایز اونتولوژیک رو ما نباید در واقع سوء فهم بکنیم، و سوء فهم اینه که ما این رو ذیل یک نسبت و اضافه بفهمیم، و به تعبیری که هایدگر داره میگه سوء فهم به اینجا منجر میشه که ما دیفرنس رو تنزل میدیم به یک، به تعبیر او، برساخت فاهمه، تنزلش میدیم به یک کانسترکت، به یک برساخت. تعبیر آلمانیشو میاره این گمشته دست فرشتان دستی، گمشته نیستی که ساخته دست خودمونه، یعنی گویی که ما به تعبیر او داریم یک عمل دیستینکشن ذهنی و منطقی و عقلی رو در نظر میگیریم. وقتی میگیم تمایز وجود و موجود، گویی که داریم در عرصه اعتبار و انتزاع و ساخت ذهنی خودمون یک دیستینکشن، یه متمایز ساختن رو در کار میاریم. میگه دیفرنس دیستینکشن نیست. حالا ما این به فارسی داریم تمایز تمایز نیست، یعنی این تمایز اون تمایز ذهنی و متمایز ساختن نیست که یک عمل منطقی باشه و یک عمل فعالیت ذهنی. یعنی در واقع دیستینکشن رو معنی تمایز گذاری مفهومی و ذهنی بین دو امر عقلانی، در واقع یه جور تحلیل و آنالیز عقلانی داریم میفهمیم. میگه دیفرنس چنین چیزی نیست، چیزی نیست که ما در عقل خودمون یک آنالیزی کرده باشیم و این دوتا رو از هم جدا کرده باشیم. پس تمایز اونتولوژیک در واقع تحلیل عقلانی و اعتبار عقلانی یا به تعبیر او برساخت فاهمه نیست و در این تقدم داره. چگونه تقدم داره؟ میگه اگر بخوایم این تقدم رو نشون بدیم، عملا این رو به شیوه یک مواجهه با تصور متافیزیکی پیش میبره، مثل یه سوال و جوابی. میگه که خب تصور رایج اینه که ما تمایز هستی شناختی رو با ذهن خودمون و با قوه تصور خودمون ایجاد کردیم. ما وجود رو انتزاع کردیم از موجود، موجود رو در نظر گرفتیم، از موجودیتش مفهوم وجود رو انتزاع کردیم، مثلا این تمایز رو ساختیم. یعنی این یک امر الحاقیه یا یک امر اضافیه به تصور ما از موجود و اضافه شده. هایدگر میگه اگر ما بپرسیم از این تصور رایج متافیزیکی، بپرسیم که الحاق به چه چیزی، به چه چیزی الحاق شده این تمایز و تصور ما از وجود موجود وقتی داریم سخن میگیم، پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که به موجود اضافه شده. ما با موجود مواجه بودیم، با موجود سر و کار داشتیم و بعد این دیستینکشن رو روش ایجاد کردیم، وجودش رو ازش جدا کردیم. پس الحاق به موجوده. هایدگر میگه پرسش اینه که خب موجود چیه؟ ما موجود رو از کجا آوردیم؟ در پاسخ چی میگیم؟ میگیم موجود آن چیزیه که هست. میگه همین که هست رو گفتیم، این ایست رو یا ایز رو که به کار بردیم یا هست رو، در واقع به هستی برگشتیم و به وجود برگشتیم. یعنی اون چیزی که تصور الحاقی میپنداشتیمش در درون خودش داره دوباره تمایز وجود و موجود رو مفروض میگیره. یعنی نشون میده که این تمایز چگونه داره عقبتر میره از تصور ذهنی ما. دوباره برمیگردیم میگیم وجود چیه، که ما وقتی میخوایم بگیم موجود چیه میگیم وجود، یعنی میگیم موجود هست. یعنی وجود که میگیم مفهوم انتزاعی رو کار نداریم، مصدر رو. اینو در اون متن درآمد به متافیزیک آیده مفصل بحث میکنه. ما وجود که میگیم مرادمون یک مصدر، یا به تعبیر فلسفه اسلامی فلسفه ملا صدرا، کون مصدری یعنی موجودیت، مفهوم انتزاعی نیست. از وجود ما فعل ایز رو میفهمیم، هست. همین که میگیم هست، این یعنی ما داریم به وجود میاندیشیم. مفهوم عینای و مصدر رو بعداً ایجاد میکنیم براش، ولی به وجود اندیشیدن یعنی به این هست اندیشیدن، به فعل در واقع بیان کننده موجود اندیشیدن. مقصود از وجود اینه. خب ما میپرسیم که وجود چیه؟ دوباره برمیگردیم به خود موجود. چرا؟ میگیم وجود یعنی این که موجود هست. پس دوباره این چرخش رو و این تعلق متقابل رو میفهمیم. من میگم که من اولا به موجود میاندیشم. میگیم خب موجود یعنی چی؟ میگیم آنچه هست. پس نه، اولا دارم به وجود میاندیشم. خب وجود چیه؟ میگه وجود یعنی این که موجود هست. پس دوباره دارم به موجود میاندیشم. پس هایدگر میگه هر جوری که من بیاندیشم، در واقع این تمایز از پیش در کاره، یعنی من موجود رو در پرتو هست بودنش فهمیدم و هست رو در پرتو موجودی که هست فهمیدم و هر گونه که من بخوام سخن بگم و بیاندیشم درباره موجود، عملا در تمایز و رابطه متقابل وجود و موجود اندیشیدم. یعنی عملا این گونه اندیشیدم که وجود به موجود تعلق داره و موجود به وجود تعلق داره و این تعلق متقابل رو ما به منزله رویداد دیفرنس همواره باش مواجه میشیم. و این ساده انگاریه که فکر بکنیم تمایز رو ذهن ما به نحو متأخر در واقع بر ساخته. یعنی ما هر کاری که بکنیم، هر شیوه تصوری که داشته باشیم، باز به این تقدم و پیشینی بودن تمایز در واقع بر میخوریم. و هایدگر میگه که هر جا بخوایم این تمایز رو به خودی خود تصور بکنیم، میبینیم که از پیش موجود و وجود رو در دل این تمایز ما در واقع داریم به دست میاریم. و یه تعبیر تنظمانندی هم به کار میبره، میگه مثل فلان داستان، داستان کودکان که میگه من اینجام، یا هر باره میگه من همه جا هستم، میگه این تمایز هستی شناختی رو هر جوری که ما فکر بکنیم از هر راهی که وارد بشیم، این باز میگه من همه جا هستم یا من اینجام و این رو نمیشه ازش در واقع فرار کرد یا فرار کرد، یعنی نمیشه به عقبتر از این برگشت. یعنی ما نقطه‌ای رو نداریم که بگیم این نقطه عقبتر ذهن و عقل منه و حالا عقل من داره به این تمایز میاندیشه. تمایز به یه معنی تقدم میابه و پیشی میگیره بر نحوه اندیشیدن و بر عقل من. یعنی عقل من هست که ذیل تمایز داره، در واقع عقل میشه تا بتونه موجود بیاندیشه. و به این معنی هایدگر میگه که ما وقتی که موجود و وجود موجود رو بهش میاندیشیم، میگه هر بار از پیش، تعبیر یه شون در آلمانی به کار میبره، هر بار از پیش تعبیری برای اما آپریوری یعنی امر پیشینیه، ما هر بار از پیش میگه بر مبنای این تمایز یا از دل تمایز و درون تمایز داریم موجود رو کشف میکنیم و وجود موجود رو کشف میکنیم. یعنی مقدم بر هر فعل فاهمه و هر گونه فعل عقلانی و تصور کردن ما، پیشاپیش این تمایز در واقع در کاره. این در کار بودن در واقع ما رو دوباره برمیگردونه به همون مفهوم رویداد، رویدادی که حکم فرماست و در کاره. این فعل
فعل
آلمانی که موضوع کار آقای رجایی هست، این هم اینجا مطرح میشه. این رویدادی هست به عنوان رویداد تمایز که از آغاز و مقدم بر نحوه اندیشه و تصور ما این در کاره. این تعبیر در واقع حکم فرما بودن و در کار بودن. چرا چنین تعبیر رو هایدگر به کار میبره؟ میخواد از یک بیانی و زبانی استفاده بکنه مقدم بر این که بگه این رویداد هست، بگه ایست یا ایز. میخواد یک تعبیری و فعلی به کار ببره مقدم بر واژه هست و فعل هست. چرا؟ چون ما وقتی هست رو میگیم ذیل تمایزیم، داریم میگیم موجودی هست، داریم به وجود و موجود در تمایز میاندیشیم. اما اگر فراتر از این متمایزه این بخوایم به خود تمایز بیاندیشیم، تمایز رو نمیگیم هست، بلکه تمایز رو میگیم در کار است و حکم فرماست. این حکم فرمایی و در کار بودن در واقع داره اون آغازین ترین مرتبه ای رو که ذیل اون داره تازه مفهوم هستی ممکن میشه برای ما اون رو نشون میده و باز میکنه. و تمام فعل‌هایی که جلسات پیش عرض کردم، تمام فعل‌هایی که هایدگر به این شیوه می‌سازه و در زبان دخل و تصرف می‌کنه برای نشون دادن چنین موقعیتیه. این والتن رو گفتم در نسبت با این فعل ولتن رو به کار می‌بره، عالمیدن یا جهانیدن. می‌خواد بگه که جهان و در کار بودن جهان بر این ایز گفتن من مقدمه. این خودش یک موجود نیست، یک موجودیتی نیست که من بگم این هست، بلکه اساساً هست گفتن و موجودیت موجودات و موجودات ذیل این بازی که رخ داده در واقع ممکن میشه. تعبیر بازی رو هم به کار میبره. با
بازی رو در هر متن به کار میبره هایدگر متنش و در توضیح همین مالتر میشه متوجه شد. و عرض شود که تعابیر دیگه ای مثل زمانیدن زمان، مثلا هایدگر داره میگه زمانمندی، میگه سایکلیشکایت سایتیک زیش، یعنی خودش را پدید می آورد یا خودش را می زماند. حالا چجوری باید بفهمیم؟ منظور اینه که ما اینجا داریم از درکار بودنی بحث میکنیم که این درکار بودن در واقع به یک معنا مقدمه بر هست گفتنه، چون هست و موجود ذیل این داره معنادار میشه. به همین تعبیری که موضوع کار شما هم هست آقای باهنر، ما در مورد خیر یا آگاتون افلاطون هم نمیتونیم بگیم هست. به همین معنی که والتر رو داریم به کار بریم، در مورد آگاتون افلاطون هم اگر بگیم هست، آگاتون رو تبدیل به یک ایده ذیل ایده ها کردیم، نه ایده ایده ها که فراتر از وجوده. بس آگاتون هم به این معنی هست نیست، بلکه والتر داره میکنه در کاره. به تمثیل خورشید افلاطون بگیم، اون چیزی که هست اون چیزیه که ذیل نور خورشید دیدنی میشه، اما خود خورشید رو نمیشه دید و اصلا نمیشه گفت هست، چون نگاهش بکنیم کور میشیم اگر بریم زیر تمثیل خورشید. و یک درکار بودن آغازینی درکاره که زیل این هست و هست گفتن و موجود بودن اساسا داره ممکن میشه. اینه که هایدگر تعبیر کنه به خواستگاه ذات، خواستگاه ذات متافیزیک. یعنی غلبه بر متافیزیک قرار نیست ما رو به جایی بیرون از متافیزیک ببره. یعنی ما اگر قرار باشه به تعبیر دریدایش از لوگوسانتریسم اگر بیرون بیایم، قرار اگر یک چیزی به عنوان پست متافیزیک قرار باشه مطرح بشه، این پست متافیزیک یک عرصه‌ای غیر از در واقع خود زمین بازی متافیزیک نیست، بلکه داره از بنیاد و خواستگاه‌های این می‌پرسه. و چنین تعبیر رو هایدگر در همون مقاله که می‌خواستم آخر سر بخونیم که دیگه دارم محتواشو میگم که جلسه آخرمونه، اونجا به کار می‌بره. میگه که چیزی که ما بهش میگیم غلبه بر متافیزیک در واقع به تعبیری حفظ ذات متافیزیکه. حفظ ذات متافیزیک یعنی چی؟ یعنی رفتن به خواستگاه ذات متافیزیک و تازه نشون دادن اون چیزی که ذات حقیقی متافیزیک بوده، که از آغاز می‌خواسته خودشو در مفهوم ترانسندنس نشون بده. و اگر ما باید بر متافیزیک غلبه بکنیم، به خاطر اینکه متافیزیک خودش رو در رسندنس در واقع بی‌معنا ساخته و غلبه رو باید به این معنی فهمید. خب حالا بیاین دوباره از متن خیلی فاصله نگیریم. عرض می‌کنم که خب پس ما این والتر رو که به کار می‌بره هایدگر، در واقع این تعبیر دیگری هست برای همون چیزی که در متن گذشته دیدیم، بهش میگه ارایگنیس، بهش میگه رویداد. اون چیزی که روی میده یا رویداد در واقع همین درکار بودن برای گشوده شدن عرصه‌ای هست که ذیل اون تازه موجود از آن حیث که هست میتونه خودش رو آشکار بکنه. یعنی عرصه‌ای که ذیل اون در واقع آشکارگی موجود داره خودش رو نشون میده. حالا بذارید این رو با متن پیش بریم، من خیلی جلوتر نرم که بس پراکنده نشه. خب میگه دوباره تصور متافیزیکی میتونه یه توضیح شتاب زده بده برای چیزی که ما میگیم. توضیح شتاب زده که میگه اینجا مقصودش در واقع به نظرم میشه اینجوری فهمید که یک اشاره‌ای هست نسبت به امر فطری یا امر پیشینی در دکارت و کانت. یعنی میگه ما وقتی نشون بدیم که این تمایز رو به منزله دیستینکشن ذهن ما به نحوه متعاقب و متأخر بر نمی سازه و میگیم ذهن ماست که ذیل این داره می اندیشه، این ذیل بودن رو و اندیشه به این رویداد و این در کار بودن آغازین رو در یک توضیح شتاب زده اینطور توضیح میده که خب پس ساختار اندیشه ما چنینه که هر بار بین وجود و موجود تمایز میگذاره. یعنی که ما آپریوری رو و امر پیشینی و امر آغازین رو برگردوندیم به این که خب ما میگیم که اینجوری سرشته شدیم. به تعبیر دکارتی که ساده لوحانه تر مثال تعبیر کانت، میگه که خداوند این گونه در ما گذاشته که ما اینجوری در نهاد ما اینجوری این رو سرشته و از این جهت این فطری ماست و ما از آغاز تولد چون این درمون قرار داده شده اینجوری میاندیشیم، فطریه.
به این معنی میتونیم بگیم که تمایز و دیفرنس یک امر فطریه، یا به تعبیر کانت اینجوری به کار نمیبره، میگه که چیزیه که ساختاره، یعنی ساختار به این معنی که من همین که مواجه میشم با ابژه، ذیل این ساختار دارم با ابژه، در واقع با ابژه دارم رویارویی پیدا میکنم و مواجه پیدا میکنم. هایدگر قانع نمیشه خب با این شیوه پاسخ، یعنی این پاسخ نیست به تعبیر هایدگر. هایدگر میگه امر پیشینی گفتن آپریوری یا در واقع فطری به معنی دکارتیش، یا بیان تمثیلی که افلاطون به کار میبره که میگه این در گردش ارواح بوده پیش از اومدن به این جهان، تعبیری که جلسه قبل و متن قبلی هم به کار بردیم، آنامنسیس افلاطونی، میگه اینها پاسخ نیستن، اینا صورتبندی مسئله، صورتبندی پرسشن که چه امر آغازینی در کاره. امرم که نیست، یعنی موجودیتی نیست، چه رویداد آغازینی در کاره. اینا همه صورتبندی های مختلف مواجهه با پرسشن که در واقع نااندیشیده باقی مونده و در این گام به پس باید این تبدیل به موضوع بشه. اینطور اینجا پرسش رو مطرح میکنه، میگه که ساختاره اگر بگیم اندیشه یه تصورگرانه ما چنینه که هر بار میان وجود و موجود داره تمایز میبینه، میگه پرسش ما اینه که این میان و این میانه، این تریشن یا بیتوین، این از کجا اومده؟ یعنی چطوره که ما میگیم هر بار که ما با موجود مواجه میشیم میان موجود و وجود داریم تمایز ایجاد میکنیم، یا ذیل این تمایز میان وجود و موجود داریم اینها رو میبینیم؟ میگه این میانه که تمایز در این جایی داره و ذیل این وجود و موجود به فهم در میاد، این چیه و این از کجا در واقع وارد اندیشه میشه؟ و مهم هم نیست که ما به صراحت بهش توجه کرده باشیم یا نه، این همیشه در کاره، مسئله نیست که این حتما باید صریحا طرح بشه تا در واقع در کار باشه. میگه همین که ما وجود رو به منزله وجوده، یعنی ذیل یک ساختار اضافی دیدیم، یعنی وجود این چیز و آن چیز، وجود موجود و وجود هر چیز، میگه همین که وجود به مثابه وجوده چیزی خودش رو نشون میده، یعنی این که چیزی هست، به این معنی اون میانه در کاره و میانه داره خودش رو نشون میده، یعنی هم موجود و هم وجود از دل در واقع این میانه تمایزه که دارن فهمیده میشن. خب حالا این میانه تمایز داره چیکار میکنه؟ کاری که تو متن قبل هم دوباره باش مواجه شدیم، این رخداد یا رویداد چیه؟ رویداد و رخداد مجال ظهور دادنه، یعنی بحث در اینه که ما در واقع به نحو آغازین ظهور رو چگونه میتونیم بفهمیم. گفتیم اون آغازین ترین جمله‌ای که در اندیشه میتونیم باش مواجه بشیم در طرح مسئله پدیدارشناختی اینه که بگیم این که ظهوری در کاره، این که چیزی داره آشکار میشه، این که جهان آشکار میشود، این که موجود هست، این که موجود هست یعنی این که موجودی داره وجودش رو اخبار میکنه، داره آشکار میکنه خودش رو. در واقع تمایز به معنی اینه که ما داریم درباره مجال ظهور فکر میکنیم، اینکه به ظهور و ظاهر شدن موجود داره مجال داده میشه. هایدگر میگه اگر ما در این تمایز بخوایم تأمل بکنیم، تأمل در چیه؟ در همین تعبیر ساده ای که میگیم موجود هست. موجود هست داره چی رو نشون میده؟ به معنی در واقع اینه که ما داریم یک گذار رو میفهمیم. گذار از چی؟ گذار از وجود به موجود. نه اینکه میگه وقتی گذار میگیم دوباره خود این سوء فهم نشه، نه اینکه موجود از پیش هست و حالا وجود داره به موجود تعلق میگیره و گذار میکنه. وقتی میگیم ما موجود هست به این معنی نیست که موجود از پیش بوده باشه حالا هست رو در موردش به کار ببریم. تعبیر ساده موجود هست یا این انتقال از وجود به موجود، یعنی هستی رو برای موجود به کار بردن، به چه معناست؟ این گذار رو و این انتقال رو باید چگونه متوجه بشیم؟ هایدگر میگه به معنای انتبرگن، یعنی پرده برداری و آشکاری.
هست، یعنی بگیم انتقال، انتقال هست به موجود، انتقال هست به موجود یعنی چی؟ نه اینکه این پیشاپیش هست، این داره به این منتقل میشه یا داره برش حمل میشه. به چه معنا؟
دیگه به معنی در واقع
برگم، برگم یعنی پوشاندن و حفظ کردن، این رو ازش نفت میکنه. میتونیم بگیم پرده برداری یا آشکارسازی. برگم رو میتونیم بگیم پرده پوشی به اصطلاح، در پرده کردن. یعنی چی؟ انتقال از وجود به موجود یا انتقال از هست به موجود در ترکیب موجود هست. یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی موجود آشکار می شود. این کل مسئله پدیدارشناسی دیگه، فهم وجود به مسئله ظهور. ما وقتی میگیم موجود هست یعنی داره از موجود پرده برداری میشه. باز نه به این معنی که موجود از پیش هست حالا ما پرده رو از روش برمیداریم، تصویری نباید فهمید. اساساً اون چیزی که موجوده چیزیه که در این پرده برداری داره رخ میده، داره آشکار میشه. یعنی ما میگیم موجود هست، موجود رو ذیل اون هست داریم میفهمیم. هست چیه؟ آشکار کردنه. یعنی موجود پس یعنی امر خودنشانگر و امر آشکار. به این معنی ما این رو داریم ذیل در واقع ظهور میفهمیم. یعنی به تعبیری که هایدگر داره، موجود ذیل این هست گفتن تازه داره موجود میشه. یعنی چی تازه داره موجود میشه؟ یعنی تازه به ما و موجود داره خودش رو آشکار میکنه و به ظهور میرسه. یعنی هستی و هست گفتن و وجود در واقع پرده برداری یا آشکارسازی موجود هست، تازه به مساوی موجود، به ما و موجود. یعنی تازه اینجا موجود داره موجود میشه، تازه داره به عنوان موجود فهمیده میشه. یعنی چی داره به عنوان موجود فهمیده میشه و به مثابه یا به ما و موجود به آشکارگی میرسه؟ یعنی اینکه موجود به تعبیر هایدگر حالا موجود داره انتقال پیدا میکنه به وجود. یعنی چی تعبیری داره؟ میگه به وجود داره نائل میشه، داره میرسه. یه تعبیری داره آن کنفت یعنی رسیدن به مقصد، رسیدن، نائل شدن. مثلا موجود داره به وجود میرسه، یعنی به مقصد میرسه یا نائل میشه. یعنی چی؟ یعنی داره به ظهور و ناپوشیدگی خودش میرسه به تعبیر هایدگر. و موجود بودن تعبیر میکنه یعنی خود رو در این ناپوشیدگی نگه داشتن. موجود هست یعنی موجود خود را در ناپوشیدگی نگه می‌دارد. این تعبیر می‌تونیم بگیم موجود هست یعنی رسیدن یا نائل شدن. یعنی به چی میرسه؟ به ناپوشیدگی، به ظهور میرسه. اینکه میرسه به ناپوشیدگی یعنی چی؟ یعنی در ناپوشیدگی نگه داشته میشه. اگر نگه داشته نشه که میره به پوشیدگی و بعدم اینکه این در ناپوشیدگی میرسه یعنی خودش رو در ناپوشیدگی نگه میداره. نگه میداره رو باید دیگه تعبیر میکنه به هم ویغن. ویغن یعنی درنگ کردن یا به تعبیری که قبلا هم عرض کرده بودم پاییدن. پاییدن به معنی پایدار بودن، نه پاییدن به معنی بپا بودن، پاس داشتن نه پاس داری. پاییدن به معنی پایداری. از وقتی میگیم موجود هست یعنی در ناپوشیدگی میپاید، یعنی خودش رو در ظهورش نگه میداره. در ظهورش نگه میداره یعنی چی؟ یعنی که در نحوه آشکارگی خودش یک اینهمانی و وحدتی داره. برگردیم به اون بحثی که اول داشتیم که ما وقتی گفتیم اینهمانی با وجود مسابقه به این معنی که هر چیزی که موجوده با خودش اینهمانه. با خودش این همانه یعنی آن گونه که خودش رو نشان میدهد همان گونه خودش رو نشان میدهد. اگه همان گونه خودش رو نشون نده نشانگریش دیگه ظهور نیست، وانبوده، تظاهره. یعنی همون مثال کلاسی دیگه الان پاشون تو لیوان آب کج خودش رو نشون میده شکسته، این ظهور نیست، این تظاهره. چرا تظاهره؟ به خاطر اینکه نمیپاید. وقتی لیوان رو در بیارید طور دیگری خودش رو نشون میده. از ظهور چیزی نیست که این گونه و آن گونه خودش را نشان دهد هر بار یه شکل، بلکه در ناپوشیدگی میپاید، خودش را نگه میداره. یعنی ظهوریه که ظهور میتونیم تعبیر بکنیم بگیم ظهور این همانه. یعنی ظهور این همان در واقع یعنی در ناپوشیدگی پاییدن. یعنی تعبیر کنیم متیزه مسائلیه جلو میزنیم بگیم ناپوشیدگی آینده. این ناپوشیدگی آینده یعنی در ظهور خیش این همان بودن. در ظهور خیش این همان بودن یعنی چی؟ یعنی که این گونه که داره ظاهر میشه خودش رو نگه میداره. ظهوره این همانی ناپوشیدگی پاینده که ما وجود رو زده این میفهمیم، این خودش رو در مفهوم حضور برای ما آشکار کنه. حضور یعنی چی؟ یعنی چیزی که خودش را نشان میدهد و در خودش را نشان دادن پایداره و میپاید. یعنی ارتباط مفهوم ظهور با مفهوم حضور در فهم در واقع هست اینجا خودش رو به این شیوه داره آشکار کنه. منتها این مفهوم حضور در تاریخ متافیزیک و در فهم متافیزیکی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به اون چیزی که توسط بنیانگذاری عقل تثبیت شده. یعنی عنصر در واقع حرف اصلی هایدگر و نقد متافیزیک هایدگر اینه که وجود وقتی زید حضور فهمیده میشه در این حضور این رویداد نخستین که رویداد ظهوره این دیده نمیشه، بلکه ظهور فرو کاسته میشه به تثبیت و حضور ثابت. یعنی صرف پایداری به معنی ثبات و ثبات هم در واقع به معنی تثبیت شده. و ما از وجود موجود صرف در واقع تثبیت شدگی رو میفهمیم. این عنصر تثبیت شدگی هست که در واقع سیر فلسفه جدید میاد خودش رو در مفهوم اراده و قدرت نشون میده که از دل تفسیر سوژه و سوبژکتیویته به دست میاد. اراده و قدرت در نیچه در واقع کارش چیه؟ کارش برساختن حقیقت هست. یعنی خودش داره برای خودش افق حقیقت میسازه. به چه معنی برساختن حقیقت؟ به این معنی که زندگی رو شروع کنه تثبیت کردن و اینها رو به اصطلاح تثبیت میکنه و برای خودش ورز میکنه که این ثابت باشه که برای بقای خودش و زندگی خودش بتونه در واقع به کار بیاد. به تعبیری دو دارم ساده سازیش میکنم
و مفهوم ظهور و ناپوشیدگی در دل مفهوم حضور به تعبیری گم میشه و از دست میره.
و تفسیری که هایدگر میکنه در سیر این پاکش کردم این گشی که متافیزیک یا تقدیر متافیزیک عنصر اصلی تفسیرش، اگه نخواهی بریم در دل این مفاهیم عجیب قریب هایدگر گم بشیم و اینجوری شاعرانه این حملش بکنیم، عنصر اصلیش اینه که چگونه مفهوم ناپوشیدگی و ظهور در واقع فرو کاسته میشه به حضور، حضوری که از دلش فقط تثبیت و ثبات داره اندیشیده میشه و به دست میاد. و این خودش رو کجا نشون میده؟ به نظر هایدگر در اندیشه افلاطون خودش رو نشون میده. اون مفهوم نظریه حقیقت افلاطون در اندیشه متأخرش هایدگر دوباره سراغ افلاطون میره که خیلی هم نقدش کردن. چیز اصلی که میخواد به بیان در بیاره اینه که ما در مفهوم ایده، در مفهوم در واقع ایدوس، در مفهوم ایدوس که به معنی چهره و صورته، ما در چهره و صورت اولین چیزی رو که داریم بهش میاندیشیم در واقع ظاهر شدن صورت، یعنی ظاهر چیزی که داره ظهور و ناپوشیدگی رو نشون میده. در عین حال ظاهر شدن این هست که ظاهر شدن اصلیه، یعنی پایداره و این همانه. در مقابل چی؟ در مقابل صورت‌های محسوس که گاه چنین و گاه چنانن و متغیرن، این در ثباتش داره چهره نمایی میکنه. اما هایدگر میگه که مفهوم ایده چنین تفسیر شد در فلسفه که چهره نمایی و ظهورش کنار رفت و صرفا ثباتش به معنی تثبیت شدگی نزد عقل باقی موند. و این عنصر تثبیت شدگی و ثبات و وجود به معنی صرفا پایداری و حضور مدام، این ضابطه شد برای فلسفه و این ضابطه باقی میمونه تا کجا؟ باقی میمونه تا خود اندیشه نیچه که به زمان خودش داره افلاطون رو و جاودانگی ایده های افلاطون رو واژگون میکنه. اما در واژگون سازی باز مطالبهش هم مطالبه ثبات و تثبیت شدگیه زیر مفهوم بازگشت جاودان همان، یعنی آموزه بازگشت جاودان همان نیچه همچنان زیر تصور متافیزیکی وجود به منزله تثبیت شدگیه. و چیزی که در اینجا از دست رفته کاملا چیه؟ مفهوم ظهوره. چرا از دست رفته؟ به خاطر اینکه نیچه میگه هیچ حقیقتی به این شکلی در فلسفه نیست، من خودم برمی‌سازم برای خودم تثبیتش می‌کنم، چیزی رو به عنوان حقوق حقیقت در من آشکار نمی‌کنه، من دارم برای خودم به تثبیت در میارم و برای خودم رو بازگشت پذیر میکنم در بازگشت جاودان همان. و هایدگر تاکید میکنه که این آموزه شاعرانه و اسطوره‌ای نیست، کافیه که به متد علم جدید نگاه بکنیم و بفهمیم که بازگشت جاودان همان چجوری داره شکل میگیره. یعنی متد در واقع امپیریکال محاسبه پذیر و پیشبینی پذیر ساختن موجود در واقع تثبیت موجود در بازگشت جاودان همانش، یعنی موجود در واقع ذهن متد من خودش رو طوری باید محاسبه پذیر بکنه که من هر بار میتونم بتونم برای خودم بازگشت پذیر و تکرار پذیر بکنم. و از این جهت در واقع نیچه داره متافیزیک دانش تکنولوژیک عصر جدید رو به بیان در میاره. یک یادم صرفا شورید سر مولکولیایی شاعر نیست. برای همین هایدگر میگه چنین گفت زرتشت نیچه در رتبه ماوراء طبیعه ارسطوئه. و این کتاب همونقدر فلسفیه که ماوراء طبیعه ارسطو فلسفی. این همون صفحه اول درس گفتار نیچهش میادم برقه سرش میپره. این چه ادعاییه مثلا. خب برگردیم دوباره به متن یا بر نگه کلاسو بلا نگه داریم بقیهش رو بذاریم برای ساعت بعدی. بذارید پس ما تا اینجا بحث کردیم که موجود هست یا انتقال موجود به وجود یعنی این که موجود به ناپوشیدگی میرسه و در ناپوشیدگی در واقع خودش رو نگه میداره. خب این رو حالا باز هایدگر بازش میکنه با مفهوم میانه در پیوند قرار میده و
ادامه داستان تو بذاریم برای جلسه آینده که با اتمام این متن در واقع بحثمون در مورد چارچوب کلی اندیشه متأخر هایدگر رو هم در واقع نهاییش بکنیم. خب فعلا تا اینجا باشه، یه استراحتی بکنیم، سوال جوابا رو هم با اجازهتون بذاریم برای جلسه بعد که دیگه نهارم خورده باشیم و جلسه آخرام هست دیگه پرسش پاسخ. فقط اگه ناظر به مطالب متن تا اینجا سوالی هست که تو این جلسه بگنجه مطرح کنید، اگر نه بقیه گفتگو و سوال جواب بذاریم برای جلسه آخره. تحقیق ذاتی خب از کدوم سمتش؟ یعنی ببین از سمت
همین چیزی که الان هست کنید وجود موجود یعنی بودن موجود بگیره یعنی که به موجود ادعا میشه.
بله خب این تعلق وجود به موجوده. حالا موجود چجوری به وجود تعلق داره؟ موجود هم صرفا از جهت بودنش برای ما معنای موجود پیدا میکنه، یعنی موجود هم به وجود تعلق میگیره. من میگم وجود چیه؟ وجود بدون موجود که هیچی نیست. وجود یعنی بودن موجود. من بدون موجود نمیتونم خود وجود رو به اندیشه در بیارم. وجود هر بار وجود موجوده و در تعلقش به موجوده که وجود معنادار میشه. حالا از اون برمیم سراغ موجود. موجود چیه؟ موجود هم چیزیه که هست، یعنی در تعلقش به وجوده که معنادار میشه. یعنی من موجود رو بدون وجود نمیتونم به اندیشه در بیارم. یعنی من هر بار که درباره وجود میخوام بیاندیشم یا درباره موجود میخوام بیاندیشم، به تعبیر هایدگر این رویداد تمایز در کاره. یک میانه‌ایه که وجود رو به موجود متعلق میکنه، موجود رو به وجود متعلق میکنه. حالا این متعلق شدن چیه؟ هایدگر میگه متعلق شدن زیر رخداد ظهور باید فهمیده بشه. در واقع وجود به موجود میرسه یعنی اینکه وجود داره از موجود پرده برداری میکنه، آشکارش میکنه. موجود به وجود میرسه یعنی موجود در این ناپوشیدگی و ظهور داره نگه داشته میشه و قرار میگیره و به این ترتیب مفهوم در واقع ظهور داره مفهوم حضور رو برای ما معنادار میکنه به این معنی. و به این ترتیب حضور یا ماندن یا پایداری از معنای توهی تثبیت شدگی که بعد بیاد ذیل در واقع نظریه اراده و قدرت و بازگشت جاودان همان هر گونه افق حقیقت ازش سلب بشه، این در واقع در یک بستر دیگری قرار داده میشه. و یعنی کل بحث اینه، یک رخدادی یا یک رویدادی به منزله رویداد ظهور باید در کار باشه تا اینکه موجود از حیث آنچه حاضر است و ذیل مفهوم پرزنس فهم بشه. و این به نظرهای دیگر این رویداد آغازین اون چیزیه که همواره در ذات متافیزیک بوده ولی به خودی خود نااندیشیده باقی بوده و تبدیل به در واقع مسئله نشده از اینجا. بحث اینجوری میشه. مقدم یعنی مقدمه بر منطقه، مثل بس که در به این همانی داشتیم. چرا؟ نه که ضد منطق باشه، فراروی از منطق داره، مثل بسی که در بس این همانی داشتیم. ببین این همانی که ما داریم بحث میکنیم کل قواعد منطقی ذیل در واقع این همانی داره ممکن میشه. خب ما همین که میگیم که عرصه منطق عرصه دارای اعتباره، اعتبارش رو از دل ضرورت این همانی داره میگیره. ما کاری که کردیم این بود که کل مفهوم این همانی رو ببینیم بر اساس چه چیزی داره ممکن میشه، یعنی خواستار ذاتش چیه. در اینجا هم همینجوره. در اینجا هم ما هر بار که درباره وجود و موجود بخوایم در سوری سازی منطقی بیاندیشیم، هر بار مفروضمون و ابتنام بر این در واقع تمایز است. من همین که میگم آ ایز به، این ایزو که دارم به کار میبرم یا اصلا مساوی میذارم، کلمه ایز مهم نیست، این پیوند و این رابطه ای که دارم برقرار میکنم، این ذیل در واقع تمایز داره صورت میگیره. یعنی من یک رابطه ای رو و یک تعلقی رو دارم متوجه میشم و بر اساس این دارم این عناصر رو به یکدیگه ربط میدم. و تا تمایز بین موجود و وجود رو نداشته باشم اصلا چنین کاری ممکن نمیشه برای من. شبیه بحثی که عرض کردم کانت میکنه، میگه که من در منطق سوری دارم از پیوند و رابطه بین در واقع تصورات سخن میگم. حالا تصور رو میتونم سوریش بخونم میگم آبه، مهم نیست که محتوا ماده تصور چی، ولی در منطق سوری من از این پیشتر نمیرم که بگم که رابطه یک پیوند و یک وحدت بین این تصورات، ولی اینکه خود این وحدت و پیوند اساساً چگونه ممکن میشه، این چیزیه که منطق سوری براش پاسخی نداره. اینجا باید فراتر رفت از منطق، فراتر رفت نه اینکه سخنان متناقض بگیم یا قوانین منطق رو رعایت نکنیم، این از چارچوب در واقع سوریت منطق داره فراتر میره و اساساً امر هستی شناختی و امر فلسفی یا به تعبیر کانتیش امر استعلایی چنین جایگاهی داره. یعنی جایگاهش اینه که ما از در واقع معقول اول یا ماده حسی، اون چیزی که تجربه میکنیم، به تعبیر کانتی از مفهوم تجربی پسینی داریم فراتر میریم و در این حال فراراویمون در صرف سوری سازی کلی انتزاعی منطقی هم قرار نمیگیره، بلکه از این هم داره فراتر میره. یعنی ما یک ساحت سومی رو داریم پیدا میکنیم به عنوان مفهوم فلسفی یا انتولوژیک یا هستی شناختی یا اصطلاحی، هر چی اسمش رو بگذاریم. یعنی کل دایره فلسفه که باید باز بشه و فهم بشه اینه که به چه معنی ساحت موضوعی فلسفه یک ساحت سومیه. ساحت سوم فراتر از چی؟ هم فراتر از انتزاع سوری منطقی، هم فراتر از در واقع تجربه مادی حسی از خود موجودات. یعنی اینکه امر فلسفی چگونه از امر تجربی و از امر منطقی داره فراتر میره. به تعبیر کانتی فلسفه یعنی پیدا کردن ساحت سومی که نه گزاره تجربیه و نه گزاره تحلیلیه، بلکه تألیف پیشینیه. این کل ماجرای فلسفه است. به تعبیر هایدگر چیه؟ امریه که نه امر اونتیکه و نه امر در واقع سوری انتزاعی توهی منطقیه، بلکه امر اونتولوژیکه. این ساحت سومه که قلم روه در واقع بحث فلسفی رو داره باز میکن. به تعبیر فلسفه اسلامی چیه؟ نه معقول اول، نه معقول ثانی به معنی ثانی منطقی، بلکه نه معقول ثانی فلسفیه. حالا اول داستانه دیگه، اینو چجوری باید فهمیدش؟ این کجاست اصلا؟ جایی نداره، یعنی جاش نه تو ذهنه نه تو عینه، بلکه به تعبیر هایدگر تعبیر جالبی داره، میگه امر اونتولوژیک سوبژکتیو تر از هر امر سوبژکتیوه و ابژکتیو تر از هر امر ابژکتیو. این چیز غریبیه دیگه. یعنی کل تلاش فلسفی اینه که این کجاست، این چیه. میگه برای مسجد و میخانه راهیست بجوید ای عزیزان که این کدام است. آخرش به قول دکتر قوام سفری شعر. این قلم روی سوم و برای مسجد و میخانه رو از برای امر تجربی و امر منطقی، این رو پیدا بکنیم در فلسفه که این جایگاه چیه. یعنی امر اونتولوژیک اون رویداد تمایز چیه، چگونه است و در کجا داره رخ میده و چگونه هم موجودات رو و هم عقل رو داره رقم میزنه. مسئله اصلی اینجاست. به یه معنی خب هست. یعنی ببینید در کانت گفته میشه که اون وحدت آغازین خودآگاهی استعلایی به عنوان فعل آزاد، به عنوان خودانگیختگیه که داره چنین چیزی رو ممکن میکنه. یعنی من هر گونه حکم و رابطه ای که برقرار میکنم، که یعنی اصل منطق سوری هم اینجا، این ذیل اون میاندیشمه، ذیل اون فعل آزاد بنیادین در واقع وحدت بخشه. خب منتها تمایز چیه؟ خب هایدگرم به یه معنی به یک فعل آغازین وحدت بخش مجال دهنده به ظهور داره فکر میکنه دیگه. منتها بحث اینه که این فعل چگونه باید فهمیده بشه. در کانت و در ضابطه فلسفه مدرن تا هگل این فعل در نهایت خود سوژه است و فعل آزادی و قوام بخشی سوژه است. هایدگر میخواد بگه که این الگو انتوتئولوژیکه.
یعنی من اینجا سوژه رو دارم در مقام بنیاد وجود مطلق در نظر، بنیادی که وجود مطلقه دارم در نظر میگیرم. یعنی چی؟ یعنی ذهنیتم همچنان ذهنیت تئولوژیکه. من این فعل بنیادین سوژه رو در مقام یک فعل آفریدگار دارم در نظر میگیرم، فعل قوام بخشی که معنای وجود موجودات رو داره نزد خودش بر میسازه و قوام میده. و اگر اینطور بکنم در واقع اون تعلق متقابل بین عقل و وجود تبدیل میشه به رابطه اندراج، یعنی وجود ذیل عقل قرار میگیره. و وقتی ذیل عقل قرار بگیره، عقل دیگه گشودگی به وجود نداره، بلکه سازنده وجوده. اون وقت عقل دیگه با چیزی مواجه نمیشه که اون حقیقت باشه که بهش ملزم بشه. مثلا عقل دیگه عقل نیست، عقل اراده است. چرا؟ چون عقل صرف فعل ساختن و قوام بخشیدنه و اراده است دیگه، به معنی که ما در نیچه باش مواجه میشیم. اراده است که داره خودش رو اراده میکنه و نزد خودش این حقایق رو داره میسازه به اصطلاح. حالا میگم در نیچه خیلی رادیکال میشه، نمیخوام یا حرف کانت هم اینه یا حرف هگل اینه، امثال این مسیر رو هایدگر میخواد باز. خب پس حرف به یه معنی یکیه، یعنی هایدگر هم مثل کانت داره خودش رو میرسونه به آستانه یک فعل آغازینی که در اونجا معنا داره قوام پیدا میکنه. منتها تمام حرف اینه که اون فعل آغازین قوام دهنده به معنا، اون مقدم بر سوژه و عقل و انسانه به تعبیری. یعنی اون نباید به معنی رابطه بنیادگذاری یک عقل با چیز فهمیده بشه، با موجودات، چه این عقل عقل انسانی باشه چه عقل الوهی باشه. یعنی اصلا الوهیت رو نباید اینجوری فهمید. حالا تو متن میگه دیگه، میگه این کاوساسویی خدایی که انسان بپرسته نیست و میخواد یه ایده‌ای رو از یک الوهیت دیگری رو هم نشون بده که بازش نمی‌کنه، برای خودش هم معماست که این چیه. فقط میخواد نشون بده که باید طور دیگه‌ای اندیشید اگر بخوایم بفهم در بیاریم. حالا اینو بذارید جلسه بعد تو متن می‌بینیم، جلسه بعد بعد ما ایشالله باز بحث می‌کنیم. بله دیگه اونجا با همون خودمون سر تو آره میشه.